أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث شبهای پنجشنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآن است. رسیدیم به آیه 238 سوره بقره و آیه 239. چند سالی است ما توفیق داریم شبهای پنجشنبه تفسیر قرآن میگیم. ابتدا جزء 30 رو گفتیم، بعد از اول قرآن شروع کردیم، الان رسیدیم به آیه 238 بقره. این آیه میفرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قوموا لله قانتین. مردم نماز رو حفظ کنید، نگه دارید، حقش رو ادا کنید، مخصوصا نماز وسط، یعنی نماز ظهر که اکثر مفسرین گفتن یعنی نماز ظهر، چون در صدر اسلام مسلمان ها گاهی نماز ظهر نمی اومدن مسجد، خلوت بود، می گفتن گرمه، آفتاب می خوریم، صبح می آمدن، شب می آمدن، اما ظهرها نمی آمدن. این آیه می فرماید نماز رو حفظ کنید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این حافظو سه تا کلمه در مقابلشه، سه چهار تا کلمه در مقابل این حافظوه. یک، استخفاف. تو بعضی از روایات داریم بعضی ها نماز رو خفیف میشمرن، خار میکنن. دو، اهانت. تو بعضی روایات داریم بعضی ها نماز رو توهین میکنن، انقدر تند میخونن، دیر میخونن که انه نماز رو دارن بهش توهین میکنن. سوم، اضاعه، با سادزاد، یعنی ضایع کردن. قرآن در سوره مریم آیه 59 میفرماید بعضیا نماز رو ضایع میکنن، اضاع الصلاة. خب حافظو یعنی نه نماز رو ضایع کنید، نه خفیف بشمرید، نه توهین کنید، نه ترک کنید. وقتی مثلا شما میگید من این طلا رو حفظ میکنم، یعنی چی؟ نماز ما رو حفظ میکنه، ما باید حفظش کنیم. مثل ماشین، ماشین شما رو حفظ نمیکنه، جایی میرسونه، از گرما نجاتتون میده. لباس، الان این لباسی که تن شماست، هم شما محافظشی، همین شما محافظ شماست، این محافظ شماست، خب شما رو پوشونده، سرما گرما زیباتون میکنه، پس لباس محافظ شماست، ولی شما محافظ لباسی، اتو میکنی، مواظبی جایی گیر نکنه، غذا میخوری غذا بهش نرسه، نریزه. رابطه ما با نماز یه رابطه دو طرفه است. میگه شما نماز رو حفظ کن، نمازم تو رو حفظ میکنه. مثل لباس، شما لباس تو حفظ کن، لباس تو رو حفظ میکنه. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قوموا لله قانتین. برای خدا متواضع باشید، فروتن باشید. یه نکته ای من عرض کنم راجع به نماز. خب میدونید متاسفانه بعضی از جوانان ما به نماز اهمیت نمیدن یا حتی نمیخونن. من 5-6 تا از عوامل بیتوجهی به نماز رو اینجا یادداشت کرده که چرا الان در بین جوانها خیلی هم خانواده ها گله میکنن نسبت به نماز بیتوجهیه. حالا بعضی ها مثلا مارمزون میخونن، بعضی ها مغرب و عشا رو میخونن، صبح رو نمیخونن، بعضیا مثلا مشهد میره میخونه، کربلا میره میخونه، بعد میاد خونش نمیخونه. بعضی هم که اصلا نمیخونن. خیلی خانواده ها پیش من میان گله میکنن از بیتوجهی فرزندانشون به نماز. ما یک کار در واقع تحقیقی انجام دادیم، حدود 50 تا عامل پیدا کردیم برای بیتوجهی به نماز. حالا باید در یک کنفرانسی در یک جلسه اینا بیان بشه، الان جاش اینجا نیست، ولی من 5-6 تاشو یادداشت کردم برای شما میگم. یک، بیتوجهی والدین. خب بعضی از پدر مادرها تو خونه نماز نمیخونن، بچه هم نمیخونه، یا میخونن به نماز خوندن بچه کاری ندارن، مریض بشه دکتر میبرن، نمرش کم بشه کلاس تقویتی میذارن، لباسش پارشه لباس براش میخرن، سرش درد بگیره قرص بهش میدن، اما براشون مهم نیست. یک عامل بیتوجهی به نماز میتونن والدین بی نماز باشن، یا والدینی که به نماز بچه اهمیت نمیدن. اینی که تو روایات داریم وامر اهلک بالصلاه، به بچت بگو نماز بخونه، مطالبه گری داشته باش، خیلی مهمه. نکته دوم، رفتار والدین. گاهی بعضی پدر و مادرها نماز خونن مؤمنن، اما بد اخلاقه، با بچه تندی میکنه، محبت نمیکنه، رسیدگی نمیخواد. بچه میگه اگه نماز اینه من نمیخوام بخونم، نماز اینه که بابای من میخونه، با مادرم بد اخلاقی میکنه، بد رفتاری میکنه، یا مثلا موجب ناراحتی اون میشه، ناراحتی من میشه. اینم میتونه از عوامل باشه. عامل سوم، عدم آگاهی از فلسفه نماز. شما الان کسی که مثلا آفتابو نمیشناسه، یه آفتاب به چه دردی میخوره؟ ولی وقتی بهش بگی ویتامین دی داره، وقتی بهش بگی مثلا مانع بیماری میشه، بگی باعث رشد، پس آفتاب مفیده، ما نمیدونست. غالبا انسان، خیلی از جوان ها میگن خدا مگه احتیاج به این نماز ما داره؟ حالا من صبح پاشم دو رکعت نماز بخونم چی گیره خدا میاد؟ بذار بخوابم. خب چون نمیدونه، ببینید چون نمیدونه، مثل ورزش که خیلی ها فلسفهشو نمیدونن. اگر یه کسی فلسفه نمازه که این نماز یک آرامشه، یک شستشوه، یک رابطه دو طرفه است، یک رابطه عبد و مولاست، مثل درس خوندن. الان بعضی از این بچه‌ها میگه مثلا کوچیکن مدرسه برن کلاس اول، می برای چی بریم مدرسه؟ هم تو خونه باشیم، این نمیفهمه دکتر بخواد بشه باید درس بخونه، مهندس بخواد بشه باید درس بخونه، کتاب بخواد بخونه باید درس. بچه اول دوم متوجه نیست. خیلی ها آگاهی از فلسفه نماز ندارن که بابا این نماز خدا نمیخواد بنده‌هاشو اذیت کنه. چطور شما مرتب غذا میخورید، مرتب خواب میکنید، مرتب حمام میرید، مرتب هم باید نماز بخونید؟ معلوم شه تو این دنیا شما انسانی، حس تقدیر داری، حس تشکر داری، با یه کسی رابطه داری. به همین جهت قرآن ای میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء، و نماز مانع فحشا، مانع منکره. سوم، سستی و تنبلی. چهارم، خیلی ها در اثر تنبلیه، میگه آقا اصلا قبول دارم نماز 100 تا فایده داره، واجبم هست، منم منکر نیستم، من حوصله صبح خواب پا شدن ندارم، کفش در آوردن و وضو گرفتن، و حالا بعضی خانوما خب لاکم میزنن، آقای ناخون کاشتن، آقا اینا اشکال داره. عزیزان من، شما تو این فضای مجازی گوش ندید یه کسی میاد میگه این اشکال نداره، ولو هم لباس ما باشه، لباس ما پوشیدنش برای هر کسی راحته، کاری نداره، یه کلیپی هم درست کنه. شما مقلدید. اگه شما رفتید بیمارستانی، یه پرستار، یه نگهبان، هر کسی هر چی گفت شما میخوری، میگه دکتر من فلانیه، شما مقلد آیت الله عظمای مکارمی، آیت الله عظمای شبیری هستی مثلا. چرا میگن مقلد باشی؟ رساله مرجعت مهمه. من متاسفم برای این عزیزانی که آگاهانه ناآگاهانه تو فضای مجازی یه روز حکم میکنن به طهارت فلان حیوان، یه روز حکم میکنن به اشکال نداشتن لاک، اشکال نداشتن مثلا وضوی بر کفش. آقا بس از خودتون چیز در نیارید، بزرگتر از شما هم تو حوزه وجود داره، این حوزه مرجع داره، این حوزه مجتهد داره، این حوزه صاحب داره، شما چه کاره اید؟ مرجع تقلید این آقا شما نیستی که، مرجع تقلید این آقا آیت الله مکارمه، میگه این اشکال داره، امامه، آدم باید تابع نظر مرجعش باشه. میگه آقا یه آخوندی تو فضای مجازی اینطور گفته باشه، ولو هم لباس ما باشه. ما باید تابع دیدگاه مراجع و علمامون باشیم، متخصص. شما یه پزشک عمومی حرفی بزنه با یه پزشک متخصص به کدومش گوش میدید؟ شما اگه مثلا مشکل ریه داشتی میری پیش متخصص. این مرزه 70 سال ریش سفید کرده تو این راه، فتواهاش هم تو رساله نوشته. این بعضیا سستی میکنن. عامل دیگر بی‌توجهی به نماز که من اسمشو میذارم بهانه جویی. ببینید این بهانه جویی چیز خیلی عجیبی است که بعضی ها مثلا میگه چرا دعای من به اجابت نرسید. حالا دعاش چی بوده؟ میخواسته امسال کنکور قبول بشه، نشده، سر نماز خالی بود. چرا من دختر خانومی هم 30 سالم شده، 35 سالم، هرچی دعا کردم ازدواج نکردم؟ خب این شرایط ازدواجش به هر دلیلی فراهم نشد. یا مریض داشتم چرا خوب نشد، بچه خواستم چرا نداد، خونه خواستم. بهانه جویی یعنی مثل که با خدا معامله داره، مثل کاسبا. نماز کاسبگرانه که به درد نمیخوره. امام حسین همه هستیشو از دست داد، تو گودی قتلگاه نمازشو خوند، نگو خدای 6 ماهمو که گرفتی، جوونم که گرفتی، خودم هم که داری میگیری، زن و بچه هم که دارن اسیر میشن، من برای چی نماز بخونم؟ نه. یا میگه فلان آخوند بد عمل کرده، فلان بانک وام نداده، فلان مسئول اختلاس کرده. این چیزا هست دیگه، همیشه هم بوده، در طول تاریخ هم بوده. گناه مال امروز نیست، از زمان آدم ابوالبشر که پیغمبر خداست. دو تا بچه داره، یه بچهش آدم کشت، میگه قابیل آدم نکشت. یکی بگه اه پسر پیغمبر آدم کشته، و وقت من برم نماز بخونم؟ نه آقا، مگه عموی پیغمبر کافر نبوده؟ تبت ید و ابی لهب. عمو پیغمبر ایمان نیورده، و وقت من نماز بخونم؟ ربطی نداره. این که بعضیا میگه آقای رفیعی فلان خطا رو کرده پس من نماز نمیخونم. آقا من یه آدمم مثل شما، ممکنه فلان قاضی، فلان مسئول، فلان اینا رو گره نزنید به نماز. قرآن میگه حافظو علی الصلوات. این آیه رو بنویسید تو تاکسی، تو خونه. جوونا نماز، روایت داریم اگر کسی نماز رو بی‌توجهی کنه 15 تا اثر منفی تو زندگیش داره. حالا من 15 تاشو نمیگم، ولی 5-6 تاشو میگم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زهرا فرمود، فرمود اول برکت از عمرش میره. حالا شما نگو من یه بی نماز میشم خیلی وضعش خوبه، من نگفتم وضعش بد میشه، برکت عمرش با برکت. این عمر علامه طباطبایی با برکت بود، عمر عاشق بازامی با برکت بود. برکت از رزقش میره. ممکنه پول داشته باشه اما برکت توش نباشه، پول جای خوب خرج نشه، دعاش به اجابت نمیرسه، ذلیل و خار از دنیا میره. اینا روایات ماست. اگر کسی به نماز بی توجه کنه اعمال دیگش بالا نمیره. یعنی چون خدا میگه نماز مثل گذرنامه است، اگه قبول نشه هیچ کارتی قبول نیست. تو فرودگاه 1000 تا کارتم داشته باشی به درد نمیخوره، گذرنامه میخواد. ان قبلت قبل ما سواها. آیه 238 سوره مبارکه بقره پیامش اینه، حافظو علی، نمیگه نماز رو اقامه کنید، اون که هیچی، محافظت کنید. بابا محافظت یعنی چی؟ یعنی اول وقت بخوان، محافظت یعنی صحیح بخوان، محافظت یعنی با دقت بخوان، محافظت یعنی جایی که نماز جماعته برو جماعت، فرادا نخوان، محافظت یعنی این که نماز رو در واقع دقت کن، حضور قلب داشته باش. یه یقیمون الصلاة داریم، یه یحافظون. تو سوره مؤمنون نگاه کنید، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دوباره آخرش میگه یحافظون. یحافظون، ما یقیمون الصلاة داریم، یحافظون هم داریم. اقامه نماز یعنی خوندن، اما محافظت بر نماز اول وقت با حضور قلب با توجه. برادران، خواهران، عزیزان، انقلابی از سیاست انقلاب، چپی یا راست، تندی یا کند، نظامو قبول داری یا نداری، من کاری ندارم، اونای بحث دیگه یه باید نشست روش صحبت کرد. اینا رو به نمازتون گره نزنید. نماز یه وظیفه است جوانان عزیز. ممکنه شما مثلا فرض کنید کسی بگه مثلا من این نظام رو قبول ندارم، حالا نظری داره دیگه، من اعتقاد به این آقا ندارم، من این مسئول رو قبول ندارم. باشه، خودتون میدونید دلیل دارید. عرض میکنم من فلان راهپیمایی رو نمیرم. خب نرو، اشکال نداره، خودت میدونی. اما من عرضم اینه، مسائل رو به نماز و دینمون، روزه، نماز، اینا واجبات ماست. این قرآن میگه حافظو علی الصلوات. البته البته نماز با محافظت بر نماز، یه معناش هم اینه که این نماز روح داشته باشه. روح نماز ولایته، روح نماز محافظت بر نماز، محافظت بر ولی خدا هم هست. اینم خیلی مهمه. والله ممکنه شما بگی آقا اینم که کربلا بودن نماز میخوندن، خوارج هم نماز میخوندن. بله بله قبول دارم، نماز با درک، نماز با فهم، نماز با پذیرش ولایت ولی خدا، این یه نکته. اونقدر این نماز مهمه که آیه 239 میگه اگر خطری براتون پیش اومد، آقا بمباران داره میشه، نمازت هم داره قضا میشه، جنگ، شما رفتی جبهه داره دشمن تیراندازی میکنه، وقت نمازم شده، یا نه اصلا زلزله شد، سیل شد، آقا تو آب داری غرق میشی، نمازم داره، میشه نماز نخون؟ نه، نماز ترکش در هیچ حالی جایز نیست. آقا من دارم غرق میشم، نمیتونم بگم 4 رکعت نماز ظهر میخونم قربت، نه، بگو الله اکبر، این نمازه، به اندازه ای که میتونی. آقا من زلزله شده دارم فرار میکنم، نماز جوری میخونم، یه سبحان الله شو بگو، یه بسم الله شو بگو، یعنی به نیتش. نماز قرآن مرزا، ما نماز خوف داریم دیگه، مثلا تو جبهه زمان پیغمبر سوره نساء نگاه کن آیه 102، نماز خوف شکسته است. امام حسین هم روز عاشورا نماز شکسته بود، با اینکه به هر حال اونجا حضور داشت، اما نماز خوف خوند. نماز خوف مثلا نماز خوف 2 رکعتیه دیگه، زور یه دسته از رزمنده‌ها اقتدا میکنن، یه رکعت خودشون میخونن، دسته بعدی اقتدا میکنن یه رکعت، یعنی امام 2 رکعتو میخونه ولی 2 گروه بهش اقتدا میکنن، اینا میگن نماز خوف. حتی آقا دشمن داره تیراندازی میکنه، ما داریم عقب نشینی میکنیم، وقتی تو عقب نشینی تو فرار نمازتو بخون، هرچیشو میتونی، یه بسم الله شو بگو. این آیه رو ببینید، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر از دشمن یا پیش آمدهای خطرناک میترسید، نگفته از چی میترسید، زلزله، سیل، غرق، بمباران، دزد، مثلا جنگ، فرجالن او رکبانا، نماز رو پیاده یا سواره بخوانید. رجالن یعنی پیاده، رکبانا. آقا ما بنده یه وقتی از سفر حج می آمدم، بعضی وقتا این سفرهای طولانی، مثلا مالزی من یک تبلیغ رفتم، حدود 9 ساعت تو پرواز بودیم، از قطر یا امارات رفتم من، به نظرم از اونجاتون از ایران کمتره، شاید 7 ساعت و نیم، دقیقا 8-9 ساعت، یعنی مثلا 11 صبح که ما سوار شدیم دیگه، وقتی رسیدیم اونجا نماز مغرب و شام قضا بود. خب 3 تا نماز ما تو هواپیما بودیم، ظهر، مغرب، عشا، میشه آدم نماز نخونه؟ خیلی هم میگفتن آقا نمیشه. چرا نمیشه؟ من بلند شدم به اون مأمور گفتم قبله، گفت اینه. بنده خدا با اینکه هواپیمای ایرانی هم نبود، اما سجاده آورد برای ما، انداخت قبله رو نشون داد، دقیقاً رو به قبله وایسادیم، نمازمون تو هواپیما خوندیم. بعضیا تو هواپیما قطار نماز رو ترک میکنن، طرف مریض بیمارستانه. من به بعضی روحانیون گفتم برید تو بیمارستانا بگید پاش شکسته نمیتونه از تخت بیاد پایین، نمازش میذاره کنار، میگه خونی لباسه. خب باشه، پاک نیستم، باشه، نماز در هیچ حالی ترک نمیشه، مگر انسان آلزایمر بگیره یا حالیش نباشه، مگر خواب باشه، مگر دیوانه باشه متوجه نشه. حالا شما طرف 3 ماه بیمارستان خوابیده بشه، میگه نماز، میگه من که رو به قبله نمیتونم بشم، تختم یه جوری نمیشه، خب رو پشت به قبله بخون، ترک نمیشه. آقا من میخواستم نماز بخونم، دشمن حمله کرد، من رو اسب فرار میکردم، تو همون فرارت بگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. نماز تنها عبادتیه. روزه چرا؟ شما مریض باشی ترک میشه، نمیخواد بگی، مسافر باشی نمیخواد بگی. حج چرا؟ ان شاءالله خدا قسمت همتون بکنه، ولی حج مال کسیه که مستطیه. الان حج رفته بالای 100 میلیون. خیلی هم میگن ما نداریم. خب ندارید نمیخوای، واجب نیست بر شما. حج بر میگه دوست دارم برم، دوست داری یه بحث دیگریه، اما حالا عمره آدم هم میتونه، اما حج باید مستطیع باشی، یعنی نباشی گردن شما نیست. جهاد بر همه واجب نیست، مریض، زن جهاد نداره، اما نماز فرجالن او رکبانن، پیاده یا سواره. البته فعضا امنتم، اگه هواپیما اومدی پایین، جنگ تموم شد، زلزله تموم شد، دوز رفت، خطر رفت شد، فذکر الله، اون نمازو درست بخون دیگه، مثل قبل با یه بسم الله نه. از تو آب نجاتت دادن، تو داشتی غرق می‌شدی، وقت نماز بگفتی بسم الله الرحمن الرحیم، آوردنت بیرون، حالت خوب شد، وقتم هست، نمازتو بخون. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. این دعایه 238 و 239 که اتفاقا بین آیات طلاق و عده و اینا هم اومده، یعنی قبل از این ما بحث نماز نداشتیم، بحث قبلش بحث طلاق بود، و این طلقتموهن، الان دوباره آیه 240 هم بحث طلاقه، چی؟ بحث مرگ و عده است. یه مرتبه وسط این آیات طلاق و عده و خانواده خدا بحث نماز رو مطرح کرده، چون قرآن مثل کتاب درسی نیستش که هر فصلش یه موضوعی باشه، نه، موضوعات مختلفی با هم آمیخته. شما ببینید آیه مثلا ابلاغ یا ایها الرسول بلغ، آیه تبلیغ، آیه اکمال دین، آیه قدیر، وسط آیات مربوط به احکام ذبح آمده، آیه انما یرید الله لیذهب عنکم، آیه اهل البیت راجع به کنار آیه زنای پیغمبر آمده. قرآن یک کتاب درسی نبوده که هر فصلش روی موضوعی باشه. شما همین سوره بقره ببینید بحثاش با هم مختلفه، آیاتی که کنار هم چینده شده گاهی آیه قبل با بعد ممکنه ظاهرا مرتبط نباشه، آیه قبلش بحث طلاق بود اما اینجا بحث نمازه. خواهش ما از عزیزان، از دوستان، جوانان عزیزینه، به نمازتون اهمیت بدید. نماز براتون برکت میاره، نماز براتون آرامش میاره، نماز طبع شما رو لطیف میکنه، نماز برای شما مهربانی میاره، نماز مانع فحشا و منکر میشه، نماز صورت دین شماست، نماز ستون دین شماست، نماز عامل رشد، عامل ترقی. خدا خیلی مهربانه. ببینید روزه رو که انقدر مهمه، میگه اگه مریضی نگیر، حج میگه مستطیع نیستی نرو، جهاد مریضی نرو، اما نماز رو گفته نه. یه چیزی تو این نماز بوده که فرموده در هیچ حالی نباید ترک بشه، و این سفارشاتی که تو روایات ما راجع به نماز هست. ببینید یه ارتباط مستمر با خداست. چطور شما مثلا تو اداره هر روز کارت میزنی، یا فرض کنید هر روز ورزش میکنی، یا هر روز غذا میخوری، نمیگه خب یه روز غذا بخوریم برای یه هفته کافی باشه. نه، سیستم بدن شما رو خدا یه جوری درست کرده یه رو غذا نخوری گرسنه میشه. شما اگر مثلا 20 ساعتم بخوابی، دو رو نخوابی، اون 20 ساعت جواب این دو روز رو نمیده، دوباره باید بخوابی. یعنی هر روز خواب نیاز داری، هر روز غذا نیاز. تنفس شما نمیزنه میگه من 50 بار نفس میکشم یه خود استراحت میکنم، نه، تنفس مستمره. نماز مثل تنفسه، مثل نیازهای، یعنی یک ارتباط دائمه. و الا من بارها اینو گفتم، خدا میفرمود خب هفته یه بار بیاید تو مسجدا یه 100 رکعت نماز بخونید برید، همه رو جمع کنید میشه 17 رکعت دیگه شبانه روز. 7 روز هفته که در هم ضرب بکنی یه چیز در حدود 120 رکعت میشه. یه روز جمعه بیاید همه رو یه جا بخونید برید، مثل مسیحا که یه روز برن کلیسا. چرا گفته؟ یا نه روزی یه بار بخونید. آقا شما زور به زور نه، وقت داره، قضا میشه. این ساعت نماز نظم به ما میده، نماز به ما نظم میده، نماز به ما تنظیم زندگی میده، تدبیر میده، مدیریت میده. نماز یک نوع در واقع شویندگی به انسان میده، مثل کارواش روح انسان رو لطیف میکنه. لذا این آیه رو خیلی تکرار کنید، حافظو علی الصلوات، نماز رو محافظت کنید. نماز بعضیا رو نفرین میکنه، میگه خدا ضایعتون کنه، منو ضایع کردید. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، مخصوصا نماز ظهر که عرض کردم اون موقع گرم بوده، خیلی ها نمیرفتن مسجد. اهمیت به نماز، مخصوصا نمازهای جماعت، حضور در مساجد، اینها خیلی مهمه. آقایان عزیز، برادران، خواهران، ما انقلابمون انقلاب فرهنگی بوده، برای رشد دینی بوده، برای ترقی در واقع باورهای مردم بوده. البته رهبر انقلاب در 14 خرداد فرمودن، من خیلی امیدوارم جوانها توی برنامه‌های مختلف اعتکاف، عرفه، اربعین، تشییع جنازه آیت الله عظمای صافی رو مثال زدن، آیت شهید سلیمانی. بله، من اصلا قبول ندارم اینو که بگیم درصد دینداری مردم در واقع ضعیفه. نه، یه آماری که اخیراً رسمی گرفتن، نزدیکش بالای 60% مردم به مناسکشون اهمیت میدن، مخصوصا به نماز. اینی که حالا شما میبینید دیگه، بنده 2-3 روز قبل مشهد بودم، کرونا 2 سال میلاد امام رضا تعطیل بود حرم، اما امسال در حال انفجار بود، صحنا همه پر، نمازها پر، مردم به فضل الهی اهمیت میدن. ولی ما تقاضامون مخصوصا جوانها و نوجوانها اهمیت بیشتری به نماز بدن. یه درخواستی هم از مسئولین داریم، عملکرد ما هم یه جوری باشه که مردم به دین بدبین نشن، دروغ نگیم، خلف وعده نکنیم. آقایان مسئولین، درسته ما به مردم بگیم اینا به هم ارتباط نداره، ولی ربط میدن، ربط میدن. وقتی از بنده دروغی بشنون، از یه مسئولی دروغی بشنون، امروز چون نظام اسلامی، اینا رو به هم ربط میدن. خواهش من اینه با مردم صادق باشیم، یک دست باشیم. و مخصوصا حالا این آخر مجلس هم اینم تذکر بدم، امیدوارم به جایی بر نخوره، نسبت به این نابسامانی اقتصادی و گرانی هم تقاضای ما از دولت اینه یه فکری بکنن. من یه درخواستی از رؤسای قوا، مخصوصا آقای رئیس جمهور و وزراشون دارم، به مردم بگید این صعود قیمت ها تا کجاست. یه بالاخره آدم بدونه، مثلا تا شهریور، تا مهر، تا اسفند، تا کی امشب بری چیز بخره. میگه من دیشب رفتم یه چیزی بخرم، آقا میگه ببر، چون فاکتور 30 تومن بود، فاکتور بعدی که برام اومده 40 تومنه. راست هم میگه، من نشون داد، گفت این مال قدیمه، این شامپویی بود مثلا، آقا وردو برو چون فردا بیای بهت میدم 40 تومن. آقایان دولت مردها، من خواهشم به عنوان شهروند، نه یک طلبه، از شما اینه بفرمایید این جهش و صعود و سیر قیمت ها تا کیه. یه توقفی براش قائل باشید، بگید آقا مثلا تا 6 ماه، تا 1 سال، تا 1 روز، تا کجا. این خیلی بی ثباتی بازار بده. امروز جنس میخری فردا گران، امروز دارو میخری فردا گران، اینها به مردم فشار میاره. آقایان دولت مرد، نیتتون خیره، من قبول دارم، اما بد جوری شتاب برداشتید، بد جوری شیب قیمت ها رو بالا گرفتید. شما برای دهک های پایین جامعه طرح دادید، اما طرحتون داره به دهک های پایین جامعه لطمه میزنه. هنوزم پولدار داره راحت زندگی میکنه، خانواده های فقیر با این یارانه شما و گران شدن صدها کالا، نه 4 تا کالا، نمیتونن تأمین بشن. مستأجران نمیتونند، اجاره بده ها نمیتونند، جوانایی که میخوان ازدواج کنن نمیتونند. یه در واقع میتونید، شما میتونید دزدها رو در 24 ساعت بگیرید، دستتون هم درد نکنه. شما میتونید یه ضد انقلاب رو تو هوا بکشید پایین، یک آدمکشی مثل ریگی رو تو هواپیما بیارید پایین، شما 2 تا کشتی یونانی رو میگیرید تا کشتیتون آزاد بشه، دست شما هم درد نکنه. اقتدار شما، صلابت شما قابل تقدیره، و قیمت 4 تا کالا رو نمیتونید ثابت کنید. حق نداری آقای کارخانه فلان شما اینو بالا ببری. اینا دستوریه، اینا امریه، اینا خواهشی نیست. من تقاضام اینه انشاءالله مسئول محترم یه فکری به حال این شیب تند گرانی بکنید. شیبتون، من مشهد گفتم، اینجا گفتم، مرتب تو فضای مجازی گفتم، دیگه مونده که نذارن بگم دیگه، والله خیلی گفتم و واقعا هم ناراحتم. بارها هم عرض کردیم دفاع ما از نظام انقلاب تردیدی درش نیست. ما نظام ما دوست داریم. مردم ما میلیون ها نفر تو خیابون برای شهید سلیمانی ریختن، پس دوست دارن نظام رو. هنوز هم اسم شهید سلیمانی میاد قلبشون میتپه. اما این نابسامانی، البته قبول دارم بخشش جهانیه، قبول دارم بخشش به گذشته برمیگرده، قبول دارم بخشش ناشی از سیاست خارجی هاییست که در دنیا داره اعمال میشه، ولی بهتر از این میتونید، ما کشور غنیی هستیم، فقیر نیستیم، بهتر از این میتونید این در واقع قصه رو مدیریت کنید. و این یه سوال بنده رو جواب بدید، این شیب و صعود قیمت ها تا کی، تا کجا، یک در واقع حد یقفی براش در نظر بگیرید. انشاءالله خداوند مشکلات همه ما رو مرتفع بگرداند. مخصوصا دعا میکنم انشاءالله خدا بیماران رو لباس عافیت بپوشاند. ایام میلاد امام رضا بود، منم یه سلامی به امام رضا عرض میکنم و شما رو دعا میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتاً کثیرتاً تامتاً زاکیتاً متواصلتاً متواترتاً مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام رضا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، امنیت کشورمون رو حفظ کن، روح امام عزیز، شهدا، اموات از این جمع بهره مند بگردان، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، ما رو مدیون خون شهدا قرار مده، لباس عافیت بر تن بیمارانمون بپوشان، به مقربان درگاه این فقر و گرانی رو از کشور ما و از دنیا ریشه‌کن کن، امنیت و سلامت و عاقبت به خیری به هممون نصیب بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.